او از شمار بیرون است. آیین خداوندیش در پذیرش توبه پیشینیان اینگونه نبود. هرچرا تا به آن نداشتیم از عهده ما برداشت و جز به اندازه توانمان تکلیف نفرمود و ما را جز به کارهای آسان وا نداشت و برای هیچ یک از ما بهانه‌ای باقی نگذاشت. اینک از ما نگونبخت آن کس است که نافرمانی خدا کند و نیکبخت آن کس است که به او روی آورد. پس به جای هر نعمتی که بر ما و همه بندگان درگذشته و زنده خود ارزانی داشته است و به شمار تمام آنچه در علم بیپایان او گنجد و به جای هر یک از نعمتهایش او را سپاس می‌گویی.
تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تن داری از گل، ردای بهشتی به تن داری از گل. به دشت دل تو سحر ریشه دارد، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل. تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تن داری از گل، تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تن داری از گل، تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تن داری.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرمایه ایرانی هم احترام دارد، کار ایرانی هم احترام دارد. نتیجه سرمایه و کار عبارت است از تولید ملی.
حالا رسید فصل کار و کوشش، فناوری و صنعت و پژوهش.
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نیازمند اراده و عزم همگانی.
کلید گنج علم و دانش و فن،
علم و دانش و فن،
تو دست فرزندای خوبت وطن،
وطن
پیر و جوون، مرد و زن با ایمون، به عشق آبادی ایرانمون.
سیاست گذاری تولید محور، فرهنگ سازی برای مصرف تولید داخلی، ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی، نوسازی و ابتکار در ماشین ها، در محصولات، در مدیریت، در ساخت، اینا کارهایی است که بایستی انجام بگیره.
باز یه حماسه رو رقم میزنیم.
عزیزان شنونده، خیلی متشکرم از حسن توجهتون تا این لحظه به برنامه‌های رادیو معارف. لطفاً برای بیداری رو هم بشنوید گفتاری از استاد رحیم پور از غدی درباره منکرات. روزتون بخیر.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم.
جوامعی رو داریم الان میبینیم که تو بعضی از مسائلی که حال از نظر ما اونا خیلی بده و واقعا هم بده، اونا رو حساسیم. مثلا میگن آقا الان در 7-8-10 تا کشورهای به اصطلاح صنعتی ثروتمند نمیدونم غرب شرق اینا، نمیدونم آقا لوات، نمیدونم مصاحقه همجنس بازی اینا قانونی شده، کشیششون هم میاد خطبه عقد میخونه، خود اون کشیش هم بعد معلوم میشه خودش هم اصلا ابا خواهرایه. خب عادی شده الان، شما کسی میگه نمیتونی اعتراض کنی، اگر اونجا اعتراض کنی میگن که خلاف حقوق بشر حرف زدی، این آزادی فردیه. چرا اینجوری شد؟ مگه مسیحیت اجازه میدادی کارا این کارا رو؟ در فرهنگ مسیحیت بزرگترین خیانته، در فرهنگ یهود و مسیحیت این حرفا نیست اصلا. به شما بگم در تورات و انجیل، در تورات بزرگترین مجازات ها برای گناهان جنسی هست. اینا خیالشون راحت کردن، آقا گفتن تورات که احکامش نسخ شده تمام شده، انجیل هم که کتاب عشق و محبت، بعدم فلان و اینا. خب اینا عادی، چرا عادی شد؟ برای که اول کسانی کردن این کارا رو بقیه نگاه کردن، دو نفر اعتراض کردن، این دو نفر سرکوب شدن، بقیه درست شد. همون قضیه که قرآن میگه قوم لوط چجوری بودن، شد قوم لوط، شد قوم صالح، قوم شعیب. جامعه ها اینجوری خراب میشن دیگه. بت پرستی شما خیالتون چجوری آمده؟ نه اندازه ما و شما شعور داشتن. الان هم که شما میدونین 3 میلیارد بت پرست همین الان تو دنیا هست، همین الان که قشنگ این جزیره العرب حجاز جاهلیت همین الان بت جلوشونه و میپرستن. دقیقاً 3 میلیارد بت پرست تو دنیاست. مگه اینا نمیفهمن؟ میگه شما ازشون بپرسن بگو آقا این چوبه خدایه؟ نمیگن که این همین خداست که. توجیهات میشه و بعد عادی شده دیگه. بعد کم کم تو او جامعه بت پرست، حضرت ابراهیم که بت شکنی میکنه میشه مجرم، ولی ابراهیم باید یه نفری وایسته. ولی قرآن میفرماد که ابراهیم یک تنه یک امت بود، خودش یه نفری امت بود، وایستاد جلوی جریان حاکم. از مسائل حالا ما و شما رو این مسائل جنسی و اینا حساسیم، زود آنتنامون میگیره میگه عجب کار کثیفی. خب یک گناه دیگه هست که در بین ماها حاکم و رایجه، منتها نمیفهمیم اینا بده و گناه، ولی بین ما حاکمه کاملا. اگه یه کسی خلاف او باشه مسخرش میکنه. یکی از دوستان میگفت تو بازار بود، گفت من کاسبی میکنم، گفت من همون جنس هر قد که میخرم با یک سود جزئی همون رو میفروشم که مشروع باشه و اینا. میگفت تمام این همسایه ها و همکاران با من دشمنن، ریختن سرم برای که ریشه منو بزنن. میگم تو چرا به احکام اسلامی عمل میکنی؟ ما سود زیاد، تو باعث میشی کاروبار ما کساد شه، تو مشتری رو بدادت میکنی. خب همینه دیگه. یعنی از این کارا تو ماها انقدر هست و رایجه که یک کسی اگه میخواد واقعا نهی از منکر کنه، اول یه فهرستی از منکراتی که خود بنده و شما گرفتارشیم اینا رو در بیاره ببینیم چه خبره. متو ماها راجع به تا میگن آقا فساد جنسی، نمیدونم بی‌حجابی، اینا رو زود میفهمیم. اون 999 تای دیگر اصلا نه میفهمیم نه کاری داریم، خودمونم انجام میدیم. بنابراین یک فهرستی از من به دوستانی که همین کار امر بالمعروف نهی از منکر میکنین و زحمت میکشن و یک واقعا پرچم مقدسی بالا رفته و باید بالا بمونه، عرض ما اینه که یک زحمتی بکشین دانشجو طلبه همه با هم، همین سبک زندگی که رهبری گفت همینه دیگه. اصلاح باید بشه، اصلاح الگوی مصرف، اصلاح نمیدونم روابط اجتماعی. 7-8 تا مثالشون زد، یعنی حتی دیگه آقا بیا مثالاش هم داریم میگیم دیگه، بقیهشو برید دیگه. 10 تا مثال دیگه کسی نیاورد. مثلا ایشون گفت که چرا طلاق و خانه های مجردی زیاد شده؟ کجا خطا کردیم؟ کجا داریم بد عمل میکنیم که اینجوری میشه؟ این اسلامی که نیست که. چرا در بعضی شهرها اعتیاد و قاچاق مواد مخدر جوری شده که شما از دارو سریعتر میتونی مواد گیر بیاری؟ خب یه بیماری دیگه. درسته که دشمنا دارن کار میکنن اینا، ولی تا زمینش نباشه که موفق نمیشن که. خب اینا رو ردیف کنید، فهرست کنین. من خواهشم از دوستان ایه 30 تا یک پیشنهاده، یک فهرستی تهیه کنید 50 تا از منکراتی که بین ماها که مثلا مذهبیم، اهل مسجد و نماز و اینا هستیم، بین ماها حاکم و رائجه. اصلا یا نمیدونیم اینا منکره بزرگه و حرامه، یا میدونیم ولی عادی شده برای ما. یک فهرست در بیاریم، 50 تا منکر رائج که عادی شده و 50 تا معروف که ما ترک کردیم. فقط بی‌حجابی و این حرفا نیست، اینا هم هست. اینا رو بعضیش اخلاقیه، بعضیش رفتاره، بعضیش تو حریم اقتصاده، بعضیش تو حوزه رسانه است، بعضیش تو حوزه بازار و تجارته، بعضیش تو حوزه تولیده. اینا رو در بیاریم، 50 تا از اینا رو و مشخصاتش رو، و بعد ببینیم چی کار باید کرد. فرهنگ سازی در واقع از اینجا باید شروع بشه. ما موجودات اجتماعی هستیم، ما تو جامعه زندگی میکنیم، یک خانه کوچک داریم که خونه خودمونه، یک خانه بزرگ داریم که کل جامعه است. همینطور که مراقب خانه خودمون باید باشیم، یه مسئولیتی هم در مورد اون خانه بزرگ که خانه همه ماست، یعنی جامعه است، داریم. بزرگتر از جامعه و شهر خودمون هم یک خونه داریم و اون کل کره زمینه. اینه که میگن آقا او کسایی که گفتن نه غزه نه لبنان فلان، اینا شعور نداشتن که غزه و لبنان فرق نمیکنه با اینا. تمام این زمین زمین خداست، همه بندگان خدایند و تو مسئولی در برابر معروف و منکر و عدل و ظلم در تمام جهان. البته از نزدیک هر کسی باید از شهر و خانه و محیط خودش شروع کنه، ولی او دورم یک کاری میشه، این میتونه دستش میرسه اصلاح کنه، باید بره بکنه، نباید بگه به من چه مربوطه. اگر کسی گفت که آقا یه گوشه جامعه یک فساد و ظلمی به من ربطی نداره، من همین آبونون خودمو در میارم، این کافی و فلان و اینا، این بدونه که این جامعه آتش میگیره، آتش گرفته و این آتش سراغ تو هم خواهد آمد. درست مثل اینکه شما الان تو این مهدیه مثلا اینجا نشستی، او ور مهدیه آتش میگیره، او قالی آتش گرفت با او پرده ها، شما بگید من که اینجا دارم، من روی قالی دارم زندگی میکنم، به من چه کار؟ خب او آتش الان اونجاست، چند دقیقه دیگه هم اینجاست، چند دقیقه دیگه هم میاد سراغ خودت. اگر حتی خودخواه هم هستیم، باید نسبت به اتفاقاتی که داره در جهان و در جامعه ما میفته باید حساس باشیم، حتی اگر خودخواهی، چون یه آتش سراغ تو میاد. یه کسی به من گفت آقا ما مشکلاتی داریم در کشور، چطور ایران تو بوسنی، فلسطین، نمیدونم لبنان، فلان، سوریه، عراق، افغانستان، همه جا دفاع میکنه از مظلوم و هزینه درست میشه و اینا. گفتم شما یه وقت مسلمونی که خب مسلمون که حرفا رو نمیزنه، پیغمبر گفت فرمودن که هر کس بشنود من سمع منادی ینادی یا للمسلمین، هر کس صدای یک مسلمان یا غیر مسلمان رو، صدای یک انسان رو، حتی صدای یک حیوانی رو کسی بشنوه که این کمک میخواد ازش، میگه آی مسلمونا به من کمک کنید، و اینا جواب ندن، مسلمان ها بگن به ما چه مربوط. پیامبر فرمود از امت من نیستی، مسلمان نیستی اصلا. اگه مسلمانی که اینه، یه کسی بعد از این عالم عذابی میشود، اینا بته بود چرا من عذاب میشن؟ گفتم برای که تو خیامون دیدی یک سگی داره جون میده، از کنارش رد شدی، گفتی به من چی؟ یک سگ. این روایت نمیدم از امام حسن از نقل شده علیه السلام، از سید شهدا هم نقل شده، شاید هم هر دو یه کار شده باشه، حالا از هر دو نقل شده، که یه وقت ایشون داشتن کنار خیابون رد میشدن، میبینن او کوچه یک برده یک غلام فقیری داره یک لقمه نون دستشه میذاره تو دهنش که بخوره، بعد دهنش در آورد انداخت جلوی یک سگی. امام علیه السلام رد نمیشن، ببین این معروفه، اینا معروفه، اینا مهمترین معروفاست. امام علیه السلام میبینن که ای به یک سگ گرسنه او ور خیابون او ور کوچه، اینو میبینه امام حسن و امام حسین، اینو میبینن که این لقمه غذا نون دهنش در آورد انداخت جلوی سگ، رد نمیشه، این یک معروفه، میخواد تشویقش کنه. حالا ببین چه کار میکنن برای این کار. حضرت عباسی تو دنیا من باور نمیکنم کسی این کار کرده باشه برای یک همچی کار ظاهرا از نظر ما کوچیک. یک کسی لقمه لقمه نون از دهنش در آورد جلوی سگ، ما هزار بارم ببینیم مثلا مهم نیست برامون، رد میشه. تو روایت داره که امام علیه السلام از این ور کارم داشتن، جایی میرفتن ترمز زدن، از توقف کردن، از این ور خیون آمدن، او برپر آمدن پیش این غلام و برده، سوال کردن، سلام کردن، احوالشو پرسیدن، بعد گفتن میشه از شما سوال کنم که چرا لقمه نون رو از دهانت درآوردی و دادی به سگ؟ خودت گرسنه مگه نیستی؟ گفت چرا، من خیلی گرسنه‌ام، اگر راستشو بخواید من از دیروز تا الان 24 ساعت من هیچی نخوردم، و این اولین لقمه نانی بود که گیر آوردم بخورم. گفتن امام پرسیدن میتونم بپرسم چرا خودت نخوردی دادی به ایسک؟ گفت برای که ایسک جلوم نشسته بود گرسنه بود، چشمش افتاد تو چشمم، از سگه خجالت کشیدم، از این سگ من خجالت کشیدم که این گرسنه است داره منو نگاه میکنه، من بخورم این نخوره. من از شرم نگاه این سگ لقمه رو درآوردم، گفتم این بخوره من خجالت نکشم از این سگ. بعد امام چیکار کرد؟ امام گفت شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت من غلام و برده ام، مال همین باغم، صاحبشم یک یهودیه. گفتن میشه همینجا باشی تا من برگردم؟ گفت ما کارمون همینجا، جایی نمیتونم برم من همینجا. امام میرن خونهشون، او کاری که داشتن تعطیل میکنن، میرن خونهشون، از خونه و از جای پول برمیدارن، مبلغ کلانی پول میارن، میرن پیش صاحب او باغ، میگن من میخوام غلام این برده رو از شما بخرم. میگه نه داره خوب کار میکنه نه من نه ولی نه. خب بعد میشناسه، میگه البته خب شما چون پسر پیغمبر، حالا یهودی هم بوده اینا، بله خیلی خوب به خاطر شما بله فروختم. بعد میگن این باغت هم میخوام بخرم. میگه خیلی این باغم به قیمتش مال شما. امام باغ و غلام رو میخرن، غلام رو آزاد میکنن، میگن این باغ مال تو، شما آزادی، این باغم مال شما. میگه برای چی؟ فرمودن برای که اسلام میخواد یه انسانی ساخته بشه که از نگاه یک سگ گرسنه هم خجالت بکشه، میخواد اینقدر اهل انسانیت و رحمت باشه یک سگ، چه برسه به آدم. فرمودن برای که این همون خصلتیه که پیغمبر خدا میخواد همه داشته باشن. تو مسلمانی، مسلمان یعنی این، یک سری این معروف ها و منکرهایی که ما اصلا نمیفهمیم اینا رو شناسایی کنیم، اینا رو بگیم. بعدم امر به معروف نهی از منکر همش گفتنی نیست، بخش مهمش باید انجام بدی، گفتنیش بخش کمشه. قرآن میفرماد یه وقت شماها مثلا ماها گناه میکنیم در حریم خصوصیمون، عرض کردم این خودش خب یک گناه یدی، یک ظلمیه، ظلم به خودمون و به خانوادهمون اینا. بعد میفرماد که بعضی هم این رو گسترشش میدن، میانن اجتماعیش میکنن، تو عرصه عمومی همون کار میکنه، یکی تو خونش عرق میخوره، یکی علنی، اینا فرق میکنه با هم. قرآن میفرماد آیه 19 سوره نور، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اونایی که نمیگه، اونایی که یک فحشا و گناه و فسادی رو اجتماعی میکنن، فقط میگه حتی اونایی که میخوان اجتماعی کنن، میخوان اجتماعی کنن، حتی اونا، دقت کردی چی شد؟ يحبون یعنی اونایی که میخوان یک ظلم، یک فسادی علنی بشه، بشه گفتمان حاکم تو جامعه و تو جامعه دینی رایج بشه، عذاب دردناک دارن در دنیا و در آخرت. این میگه در مورد اونایی که میخوان این کار بشه، چه برسه به اونایی که این کارو میکنن. این معنیش اینه که یک حریم اجتماعی وجود داره و کسانی که دوست دارن یک مسیر غلطی به لحاظ فکری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی تو جامعه حاکم و رایج بشه، حتی اگر هیچ کارم نکنه، همین که میخوان این حاکم باشه، اینا عذاب میشن، اهل عذابن، بدبختن. و میگه حتی عملم نکنه، همین تمایل موجب عذاب خواهد شد، برای که این دوست داره اگه دستش برسه جامعه رو میبره به اون سمت. ولی تا میگن حکومت تشکیل بدید شما صالحین و مراقبت کنید از او وضع، وظیفه اجتماعیتون رو انجام بدید تا پرچم و فرمان ماشین جامعه دست این آدم ها نیفته، و الا قرار نیست که آدم های فاسد نابود بشن، مگر فساد و گناه از بین میره. خود ما و شما اهل کم و زیاد گناه های داریم همه، منتها علنی کردنش، اجتماعی کردنش باز خیلی خطرناکتره. میگن جلوی ببین، نمیگن برو بگرد تو خونه های مردم ببین کی داره گناه میکنه یا ظلم میکنه، چون اول باید بیان تو خونه خودت ببینن بنده با زن و بچه‌ام، با ننه بابام، با اطرافیان، با همکارا اینا چجوری رفتار میکنم. پس ببینید کسی وقتی میگن امر به معروف نهی از منکر، معنیش این نیست که جناب عالی معصومید، بنده معصومم، بقیه فاسدن، ما خوبه ایم، بقیه بده ان، حالا میخوام به بدا بگیم یک کم شما مثل ما خوب بشین، ببین ما چقدر خوبیم، این نیست معنیش. معنیش اینه که آقا گناه های شخصی و فساد های شخصی هست. امام زمان هم که بیاد بعضی خیال میکنن دیگه گناه نیست، نه خیر، کی گفته گناه نیست؟ زمان امام زمان هم گناه هست، هم فساد هست، ظلم هم هست، منتها تفاوت ایه دیگه، حکومت ها ظلم نمیکنن. زمان امام زمان حکومت ها در کل جهان اصلاح میشه، دیگه از بالا به تو گناه و ظلم تحمیل نمیشه، ولی خودت که میتونی گناه و ظلم بکنی میکنی. اینجوری نیست که زمان امام زمان که آمد دیگه همه معصوم میشن. نه خیر، معصوم نمیشن، ولی یک سری گناه های اجتماعی و ظلم های اجتماعی است که من و شما هم اگه بخوایم سالم بمونیم تو بعضی جوامع نمیتونیم، سخته. او رو امام زمان اصلاح میکنه با کمک خود مردم و مؤمنین، نه تنهایی. وقت شما دیگه بعد از او عذر نداری بگی که آقا من یه جایی بودم، من میخواستم دروغ نگم ولی نمیشد، من میخواستم رشوه ندم ولی نمیشد. اونجا دیگه یه حرف شنیدنی نیست. زمینه که قبل از اونش هم ممکنه سخت باشه، اما دیگه بدترین حالت پیش میاد هجرته. توجیه نباید بکنی، ولی خب حالا اگر ما توجیه و بهانه تا قبل از ظهور داشته باشیم، بعدش او بهانه نیست. نه اینکه کسی گناه نمیکنه، گناهان شخصی، فساد، جهل، دروغ، بی‌تقوایی، اینا از بین نمیره که، چون انسان اختیار داره. انسان مختار، مختار یعنی مختاره و میتونه گناه کنه، متأ تربیت عمومی ارتقا پیدا میکنه، وضعیت جامعه. یکی از مهمترین تفاوت اون موقع همینه که وضع عمومی اجتماعی تغییرات اساسی میکنه. پس این که گفتن آقا امر به معروف و نهی از منکر، یک وجهش هم اینه، یعنی نظارت و انتقاد و پیشنهاد و تشویق و تنبیه و موضع گیری. و اگه دیدی یک کسی آدم گرسنه داره به یک سگ چیزی میده، بری تشویقش کنی، حمایتش کنی، ایره برجستش کنی. یک کسی داره از اون طرف یک کار رو میکنه، جلوش موضع بگیری. از همین خراسان ما رفته بودن مدینه قبل از اینکه حضرت رضا بیان اینجا، هنوز مدینه بودن، اینا دیگه مؤمنین خوبی بودن، رفته بودن مدینه، رفته بودن مکه و مدینه و حج و زیارت، بعد آمدن زیارت قبر پیغمبر، بعد آمدن برن خونه امام رضا، حضرت رضا سلام الله علیه، از اهل بیت رو، بزرگ اهل بیت رو زیارت کنن، امام رضا راهشون ندادن. اینا به نظرم 6 ماه تو مدینه فقط موندن برای که امام رضا وقت ملاقات بده به اینا نداد. آخرش اون گریه که با گریه آمدن دم در، گفتن آقا ما چه غلطی کردیم که راه نمیدین، ما اقلا خدمت شما برسیم یک سلامی بگیم، از راه دور آمدیم و فلان. اونجا دیگه امام رضا فرمودن بهشون بگید که چون دروغ گفتید من راتون نمیدم. گفتن چه دروغی ما گفتیم؟ گفتن شما خودتون رو به نام شیعه معرفی کردید. گفتن خب ما شیعه ایم، کجاش دروغ گفتیم؟ بعد امام رضا علیه السلام اهل بیت علیه السلام اینجور جاها چند تا سوالایی کردن، سوالای عجیبیه. مثلا اینجا میپرسن میگن شماها ثروتمنداتون به فقراتون هر روز سر میزنه ببینن گرسنه‌ان یا نیستن، مشکلات چی دارن؟ میگن نه آقا. گفت هر هفته سر میزنن؟ گفت نه. فرمودن ماهی یه بار خبر دارید از هم؟ گفت نه، ما اینجوری نیستیم دیگه، گاهی تو یک مجلس روزه چیزی هم بگره ببینی اینا. فرمودن خب شما شیعه نیستین، دروغ میگین شیعه ای، شما محب مایید، از این به بعد بگید محب اهل بیتین، دوستدار اهل بیتین، نگید شیعه اهل بیت. خب جواب امام رضا بوده به همشهری های ما اون موقع، گفت راتون ندادم چون به دروغ خودتون شیعه معرفی کردین. و خصلت های مختلف گفتن راجع، مثلا گفتن من مترسم بگم برای که میگم هر کدوم شکل میگم خودم خلاف شدم اول میکنم، نمیدونم از حرمت و آبروی دیگران تا نمیدونم نوع نمازشون تا نوع امانتداریشون تا چی. گفتن شیعه اینا یعن. شما شیعه نیستین. گفتن بی خود اسم شیعه رو خودتون میزنین، تهمت به خودتون میزنین، به ما هم تهمت میزنین. اگر از این به بعد فرمودن خودتون رو شیعه معرفی کنید، من شما رو تکذیب میکنم و رسما میگم که دروغ گویید. حالا خصوصی به خودتون گفتم، بعدا علنی خواهم گفت. شما بگید محب اهل بیت. گفتن شیعه دروغ نمیگه تو زندگیش اصلا، نه به شوخی نه به جدی مثلا از این قبیل. یعنی هر کدومشو بگم اعلام جرم علیه خودم و شما هاش دیگه، لذا هم نگیم بهتره. بنابراین میگن آقا پیامبر فرمودن من اذا افاحشتن کان کم مبتدعها. حالا یه وقتی یک کسی یک گناه یک کسافتکاری کرده، اونایی که باز بیان پخشش کنن منتشرش کنن، فرمودن مثل همون کسی این که او کارو کرده، یک کسی یک کاری رو کرده بعد یکی بیاد او رو منتشر کنه که آبروی او رو ببره همه جا پخش کنه، فرمودن او کسی که پخش میکنه خبر گناه یک کسی رو، مثل خود او گناهکاره و انگار خودش هم گناه رو انجام داده. این تعبیر پیامبره. در روایت از اهل بیت فرمودن که فرق مؤمن و کافر ریه که مثالش ایه، میگه شما وقتی داری میری میبینی یک کسی خوابیده، خب بعد حالا مثلا تو حج لباس احرام ببندن، گاهی میره کنار تو خواب طرف خوابیده، یه حوله احرامش رفته کنار. خب اینجا دو جور میشه برخورد کرد، یکی سری تا کسی نیده میره این حولش رو میندازه روش که کسی نبینه و خودش هم به روی طرف نمیاره، بعدم بهش نمیگه که آقا عورت دیده شد مثلا، میره. یک کسی دیگه این وای میسته و نگاه میکنه به رفقاش هم میگه آی بیا اینجا رو نگاه. خب حالا الان خندیدین همتون، ولی کن تو این مثال خنده داره، ولی در واقعیت همه کارا داریم میکنیم دیگه. یعنی یک کسی یک عیب یک فسادی داره، دو جور میشه برخورد کرد. یکی یک کاری کنی کسان دیگه نفهمن که یک همچی کاری کرده، آبروش حفظ کنی و کمک کنی خودت هم حتی بروش نیار که نفهمه که تو هم فهمیدی. یک کارم اینه که بگه آخ جان گیرش آوردیم، شروع کنه پیامک بچه های قضیه فهمیدین چیه اینا، البته مطمئن نیستم ولی اینجوریه. خب ما الان هم کار دوم خودم من میکنم، همه شما هم میکنین، هر کدوم به یک شکلی در یک حدی. بعد پیغمبر اینا منکر و معروف ها چی اصلا، ما تو چه عالمی اینا، تو چه ما تو یک شبکه از منکرات گیریم. پیغمبر میگه من اذا افاحشتن کان کم مبتدعها، کسی که آبروی گناهکار رو میبره، یک کسی یک گناه یواشکی انجام داده این میاد جار میزنه، کسی که جار میزنه مثل همون کسی که او گناه رو کرده، انگار خودت همون کار رو کردی. پیامبر فرمودن المستتر بالحسنه یعدل 70 حسنه، گوش کن، فرمودن کسی که کار خیر رو مخفیانه انجام میده که تشویقش نکنن، برای تشویق و شهرت و جاه طلبی نباشه، این 70 پاداش داره. المذیع بالسیئه مخذول، اونی که علنا میاد گناه و فساد و ظلم میکنه او آدم بیچاره ایه، او هلاک خواهد شد. اما حالا گوش کن این تیکه آخرش خیلی عجیب از پیغمبر، والمستتر بها مغفور له، کسی که گناه رو علنی انجام نده مخفیانه انجام بده او رو خداوند ببخشه، اینو میتونه ببخشه. یعنی یک کسافتکاری داریم انجام میدیم ها، همین که علنی باشه یا تو حریم خصوصی باشه باز فرق داره، چون علنی جامعه رو به گند میکشی، خصوصی خودت فقط به گند میکشی. پیامبر فرمودن المستتر به سیئه مغفور له، کسی که گناه و فسادی رو علنی انجام نده، حالا که گرفتار کسافتکاری انجام میدی باز یک حریمی نگه داره، تو خیابون نیاد مثلا یک فسادی رو انجام بده، علنیش نکنه، باز این احتمال بخشیده شدن هست. ولی او که میاد جامعه رو میخواد گند بزنه همین مقدار هم نیست. این یعنی چی؟ یعنی عرصه عمومی از عرصه خصوصی باز یک تفاوتی داره و مهمه. چه چیزی عرصه عمومی رو حفظ میکنه در برابر ظلم و فساد و سوء استفاده؟ امر به معروف و نهی از منکر. یعنی وقتی من احساس کنم اگه من یک کاری رو بکنم بیرون، شما همه تون یقین منو میگیری، خب نمیکنم دیگه. ببینم اگر من این کار برو انجام بدم کار درستیه، شما همه تون برای من کف میزنید، صلوات میفرستین، تشویق میکنه، خب تشویق میشم بکنم دیگه. این یعنی همون، یعنی نگذار فضای عمومی خراب شه و فاسد شه، فضا رو حفظ کن، آبروی افراد محفوظ و اینا بخشی از این مسائله. حالا اینکه اسلام چه جامعه‌ای میخواد بسازه، معروف ها هر کدوم آجرین و جزء مصالح این ساختمان هستن، من بخش آخر عرایزم فقط سری چند تا روایت برای شما بخونم. امر به معروف نهی از منکر به معنی پیله کردن در حریم خصوصی کسی و ضعف های انسانی کسی ذره‌بین انداختن و اینا نیست. در اینجور موارد گفتن اهل تغافل باشید، روایت چه خوندم دیگه، تغافل یعنی خودتو بزن و او را. فرمودن منخدع باش، خود یعنی فریب، انخدا یعنی فریب خوردگی. فرمودن که یه جایی یک گناهی فساد یک چیزی از یک کسی میبینی، انخدا یعنی وانمود کن که سرت کلا رفت، داره به دروغ میگه، تو هم میفهمی ولی وانمود کن که نمیفهمی. یه جایی هم اینجوری گفتن تجاهل کن. فرمودن تقافل یحمت امرک، تقافل کن در یک جاهایی خودتو به غفلت بزن، وانمود کن که اصلا نفهمیدی، این باعث میشه کارت درستتر پیش بره و بیشتر تأثیر بذاره. اما تا کجا؟ تا یک مرحله، از مرحله که طرف داره حریم شکنی میکنه و اجتماعیش میکنه و گردن کلفتی میخواد بکنه و جبر میخواد تغییر بده، اونجا دیگه باید جلوش وایستاد، جلو گردن کلفت باید وایستاد. ولی اینا که گردنشون نازکه، جلو اونا گردن کلفتی نباید کرد، گردن نازک رو نباید شکست، گردن کلوف رو باید شکست. این میشه امر به معروف نهی از منکر اسلامی. از اون ور معنیش ساده لوحی نیست که کسی بگه خب دیگه به ما گفتن تغافل و تجاهل دیگه، خام چشماتو ببن سرتو ببر هوا، هر کار میشه بگو ان شاءالله گربه است، نیم نیست. از اون طرف فرمودن غلط الانسان فی من ینبسط الیه احذر شیء علیه، اگر یک کسی خودش خودش رو لو داده